مرسی که تشریف آوردین عصر جمعتون رو اینجا بودین. فیلم The Best Offer رو دیدین. این فیلم توی انگلستان با اسم فریب به صحنه اومده، یعنی میشه اسمای مختلفی براش گذاشت. معمولا یا بازی گرم شدن یا وارم‌آپی که ما اول جلسات تحلیل فیلممون داریم، این هست که شما پیشنهاد کنید که اگر جای صاحبان این فیلم بودین برای این فیلم چه اسمی میذاشتیم. مثلا میشه اسم فیلم این باشه که عشق پیری گر به جنبت سر به رسوایی زنه، یا ویرجیل اولد من عاشق میشود. و شما چه پیشنهادایی دارین؟
میشه
شعر قشنگ
حافظ رو که
عشق
به نشتر نمیاد که بشه براش سیمبول گذاشت. خاطرم یعنی حافظم خیلی خوب نیست. شما حتما این شعر شاید این بیت خاطرتون باشه که در مکتب عشق در واقع نوشتن عشق بیهوده است، چون که هر بار عشق همچنان که تو این فیلم اشاره میکنه میتونه یک هنر باشه و ویژگی های خاص خودش رو برای هر فرد داشته باشه.
مرسی.
برای این آقا هم همینطور.
مرسی. دیگه پیشنهاد عشق و
اعتماد
دیگه اعتماد آری یا نه مثلا دیگه
اولدمن
خب
نهایت عشق
نهایت عشق دیگه
نهایت فریب
دیگه
خود عشق
خود عشق
من میخواستم همین بگم عاشق هستم
عاشق
عاشقیت
و دیگه
نقطه قوت
نقطه ضعف نقطه قوت نقطه ضعف بله نبود پیشنهادی؟
The
best offer هر کس یه رأی داره دیگه، منم یه رأی داشتم دادم. چرا شما رأی میدید؟ شما هم The best offer میدید دیگه؟ نه؟
پیچیدگی.
مرسی دیگه.
نظر خودتون متوجه نشدیم.
من؟
اسمی که شما در نظر گرفتید
گفتم ویرجیل اولدمن عاشق میشود.
به سبک فیلم های ایرانی.
آره به سبک ایران فیلم های ایرانی زمان قدیم. عشق تقلبی یا به قول امروزی ها عشق فیک.
فیک
دیگه.
روبار
میشه رنگ داد. بله
آن روی سکه.
آن روی سکه دیگه. نه خیلی خب. من بر مبنای صحنه هایی که در فیلم دیدم و کاراکتری که فیلمساز از این آدم اول فیلمش ترسیم کرده راجع به این فکر کردم که چه پیام های روانشناسی میتونه فیلم داشته باشه. روشن نشد. یه چیزی که در این فیلم دیدیم بود که ویرجیل اولدمن خیلی در واقع به اشیا علاقه مند بود. کلکسیونی از اشیا داشت، چه توی در واقع اون ثروتی که برای خودش گردآوری کرده بود، توی اون گنجینه‌ای که برای خودش ساخته بود، توی اون مکان امنی که برای خودش ساخته بود، مجموعی از اشیا فراهم کرده بود، و چه تو زندگی شخصیش که کلکسیونی از دستکش‌ها داشت، کلکسیونی از عصاها داشت و به نوعی یک کلکسیونر، یک مجموعه دار بود که سرمایه گذاری روانیش روی اشیاء کرده بود به جای اشخاص. یعنی آن چیزی که براش بیشتر از آدم‌ها مهم بود اشیاء بود. اینکه یه آدمی سرمایه گذاری روانیش رو بیشتر از اینکه روی اشخاص بکنه روی افراد بکنه، ممکنه یکی از دلایلش از نظر روانشناختی این باشه که این آدم به آدم‌ها نمیتونه اعتماد کنه. حقم داره که به آدم‌ها نمیتونه اعتماد کنه، چون هر کدوم از اشیاء، هر کدوم از پدیده‌های جهان رو که بشناسید، این پدیده اصالتش و ذاتش مشخصه. ژان پل سارت فیلسوف فرانسوی میگه که همه پدیده‌های جهان اسانسشون، ذاتشون، جوهرشون مقدمه بر وجوده، به جز انسان که وجودش مقدمه بر ذاتش هست. یعنی اگزیستنسش مقدمه بر اسانسش. یعنی چی؟ یعنی یک گرگ رو شما از زمان که هنوز متولد نشده و جنین نیست در شکم مادرش میتونید پیش بینی کنید که این گرگ گوشتخوار هست و اگر از گرسنگی بمیرم هیچ وقت لب به آب و علف نخواهد زد، لب به علف و علوفه و اینا نخواهد زد و همینطور هم خواهد شد. یعنی همین که شما میفهمید این ژنوم گرگ رو داره میتونید مطمئن باشید که اگر او رو بذارید تو انبار علوفه، علوفه شما خورده نخواهد شد. برعکس یک گوسفند رو وقتی در شکم مادرش میگن که این بچه گوسفند تو شکم مادر، شما پیشبینی میکنید که اون هم اگر از گرسنگی بمیره گوشت نخواهد خورد. بنابراین اون رو میتونید توی انبار گوشتتون بذارید و مطمئن باشید که هیچ کدوم از در واقع گوشتاتون لب نمیخوره، گاز نمیخوره. و اما انسان قبل از اینکه متولد بشه، ما درباره اینکه گوشتخوار خواهد شد یا گیاهخوار خواهد شد چیزی رو نمیدونیم. اگر در فرهنگی بزرگ بشه که مردم استیک و همبرگر میخورن گوشتخوار خواهد شد، اگر در فرهنگی متولد بشه که مردم مثلا نودل و سالاد میخورن اون گیاهخوار خواهد شد. همینی که به صورت ساده گفتم خدمتتون راجع به همه مسائل زندگی در انسان هست. یعنی انسان یک بالقوه است که بستگی به این داره که در چه شرایطی قرار میگیره و بسته به اون شرایط میتونه گرگ بشه، میتونه گوسفند بشه، میتونه گربه بشه، میتونه خرگوش بشه، میتونه یه ستون بشه، میتونه یه صندلی بشه، میتونه میز کار بشه، میتونه یه قلم بشه، تبدیل به خیلی چیزها میتواند بشه. و بنابراین ژان پل سارتر میگه انسان هست آنچه که نیست و نیست آنچه که هست. هر کسی رو در هر وضعیتی که میبینی وضعیت ممکنه متحول بشه. این ویژگی انسانی است که الاستیسیتی داره و قدرت تحول داره. البته خب این قدرت تحول تو سنین مختلف متفاوته. طبیعتاً توی کودکی این نقش پذیری، این ایمپرینتینگ، این فرم گرفتنه، این بی فرم بودنه بیشتره. هرچی که سن ما بیشتر میره و هرچی سرمایه گذاری روانی بیشتری میکنیم روی هویتی که برای ما ساخته شده، تغییرپذیریمون کم میشه. ولی حتی ممکنه یه نفر روز آخر عمرش هم یک تغییر بزرگ در عقایدش، احساساتش، تصمیماتش و رفتارهاش شما ببینید. بنابراین انسان این نقطه قوتش هست که تغییرپذیره و همین هم نقطه خطرشه. یعنی شما نمیتونید هیچ وقت پیش بینی کنید این آدمی که در کنار شما هست، این آدم فردا چگونه خواهد بود، یک سال بعد چگونه خواهد بود و 50 سال بعد چگونه خواهد بود. بنابراین سرمایه گذاری کردن روی انسان ها یعنی قمار کردن، یعنی سرمایه گذاری کردن روی چیزی که حتی اگر بگن مثلا 95% این گونه جواب میده، شما نمیدونید فردا اون 5% برای شما واقع میشه یا اون 95% برای شما واقع میشه. در نتیجه اگر یه آدمی میخواد کاملا در فضای امن زندگی بکنه، یکی از ویژگی هاش این هست که اون به درون میخزه، درونگرا میشه، از مردم کناره میگیره و شعارش میگه دلا، شعارش میشه دلا خوب کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. بنابراین همینطور که یکی از دوستانم گفتن، شاید یکی از نقاط محوری این فیلم بحث اعتماد بود، اینکه ویرجیل اوردمن به انسانها اعتماد نداره و انسانها رو از فاصله باشون ارتباط برقرار میکنه. یک حریم امن، یک سیم خاردار، یک میدان مین، یک خاک ریز بین خودش و انسانها میکشه که اون میدان مینه میتونه مثلا دستکشاش باشه، اون سیم خارداره میتونه این باشه که به مردم کمتر چشم تو چشم نگاه میکنه و نهایتا اون خاکریزه میتونه این باشه که سرمایه گذاری عاطفیش رو روی اشیاء میکنه به جایی که روی آدم ها بکنه. پس میشه گفت که مسئله اصلی ویرجیل اوردمن قبل از عاشق شدن این هست که به کسی اعتماد نداره. حالا اگر کسی بای دیفالت یا ابتدا به ساکن ذهنش اینه که من به دیگران اعتماد نمی کنم چون دیگران خطرناک هستن، اریک اریکسون روانکاو آلمانی دانمارکی راجع به این توضیح میده که چرا بعضی از آدم‌ها این گونه میشوند که حالا در ترمینولوژی و واژه‌شناسی روانشناسی و روانپزشکی به این آدم‌ها میگیم آدم‌های پارانوید، آدم‌های در واقع آدم‌هایی که دیگران رو بدخواه می‌بینن و دیگران رو خطرناک می‌بینن، بنابراین از دیگران جلو به اصطلاح کناره می‌گیرن. اریک اریکسون پروفسور دانشگاه های هاروارد و ییل نظریه داره تحت عنوان اپیژنتیک تئوری و از نظر اریک اریکسون ما به صورت ژنتیکی مراحل مختلف رشد برامون از قبل تعیین شده توی ژن هامون و بنابراین ما نمیتونیم وقتی متولد میشیم مثلا اولین مرحله رشد میگذرونیم مرحله این باشه که آیدنتیتی یا هویت پیدا کنیم. ژنتیکالی اولین مرحله رشد مرحله ایست که ما باید مثلا اون رو با تراست، با اعتماد حل بکنیم. اما اینکه این مراحل رشد به صورت 8 مرحله از پیش تعیین شده یه ژنتیکی در ما وجود دارن، آیا به سلامت طی بشن و ما در این مرحله کودکی به بیسیک تراست یا به اعتماد بنیادی برسیم یا به بیسیک میستراست برسیم، یعنی در واقع به قسمت تلخ ماجرا برسیم، به قسمت سیاه ماجرا برسیم، بستگی داره به اینکه در چه محیطی قرار گرفته باشیم. ویرجیل اوردمن تعریف کرد وقتی که در سر میز اولین ضیافت عاشقانش قرار گرفت با کلیر، که برخلاف اسمش که کلیر به زبان فرانسوی یعنی شفاف، معلوم شد که آدم اصلا شفافی نیست و اسمش هم فیکه، حتی اسم یکی دیگه رو گرفته و هویت یکی دیگه رو گرفته. در اولین ضیافت عاشقانش از کودکیش براش تعریف کرد که در واقع در یک یتیم خانه بزرگ شده، جایی که بیشتر تنبیه در واقع بچه ابزار تربیتی بوده تا تشویق و نوازش و آغوش. در نتیجه این آدمی که در ابتدای کودکیش توی مرحله قرار میگیره و به جهان نمیتونه اعتماد داشته باشه، برای اینکه جهانی که اون موقع دور اطرافش وجود داره جهان قابل اعتمادی نیست، این میفته تو بیسیک میستراس. حالا مراحل مختلف رشد این آدم وقتی که طی میشه بیشتر احتمال داره به سمت پایینیا بره تا به سمت بالایا، مگر برگرده مسئلهش با این مرحله اول رشدش حل بشه، که اینجا در واقع میتونید این هشت مرحله رشد اریکسون رو ببینید. مرحله اول مرحله اعتماد بنیادی و امید در مقابل بی‌اعتمادی بنیادی و ناامیدی است. مرحله دوم مرحله خودگردانی در مقابل شرم و تردید هست، اتونومی ورسوس شیم اندالت. و چیزی که بنابراین در ویرجیل اولدمن اتفاق میفته اینه که چون در مرحله اول زندگیش میفهمه که به آدم ها نباید اعتماد کرد، بنابراین خیلی دیگه وارد رابطه نمیشه و در مرحله دوم زندگیش میفته تو این مرحله که اساساً باید خودم خودگردان باشم و با کسی ارتباط برقرار نکنم. پس چیزی که در اولدمن میتونیم ببینیم این هست که توی مرحله بی‌اعتمادی بنیادی گیر کرده و بنابراین تصمیم گرفته به جای اینکه روی اشخاص تغییرپذیر خطرناک بالقوه قابل تغییر، به جای سرمایه‌گذاری از روی اونها روی اشیای سرمایه‌گذاری کنه که تاریخ تولیدشون معلومه، فیک بودنشون معلومه، ارزش و قیمتشون معلومه، همه چیزشون قابل پیش بینی است و این گونه میشه که بیشتر میاد توی این ماجرای سرمایه‌گذاری کردن روی اشیا. و بعد برای اینکه فضای ناامن زندگی رو برای خودش امن بکنه، شروع میکنه همه چیز رو آشنا کردن، یعنی فقط چیزهای آشنا رو دور و بر خودش رو راه میده. قبل از اینکه در ضیافت عاشقانه قرار بگیره فقط یه نوشیدنی میخورد. نمیدونم دقت کردین یا نه، فکر میکنم این برنده جزو اسپانسرهای فیلم بوده. کاش اسپانسر ما هم میشد، ما هم حاضر بودیم گلاسش دست بگیریم. این روش یه همچین چیزی نوشته بود، در واقع یکی از اون شامپاین هایی هست که برند جاکسلوز، من هم تا حالا افتخار ملاقاتشون نداشتم، تولید کرده و وی او یعنی ورژن اوریجینال، یعنی اون ورژنی که اصله و اوریجینال هست. و بنابراین حتی درباره اشیا هم این احتیاط رو داره که همه چیز رو دور و بر خودش راه نده، یک گارد داشته باشه. و اما خوبی اشیا اینه که وقتی شما دیگه میدونید که از برند مثلا جاکسلوس وی اوش رو میخرید، میدونید دقیقاً چیه، همه ویژگی ها معلومه که چند درصده و سال ساختش چی هست و غیره، اما درباره انسان ها نمیشه این کار رو کرد. و شما در یکی از اولین تغییراتش دیدید که نوشیدنیش تغییر کرد. اگر حواستون بود وقتی از ضیافت های معمولی و از ملاقات های تجاری به سمت ضیافت عاشقانه پیش رفت، نوشیدنیش دیگه تبدیل شد به یک نوشیدنی جدید، یعنی خودش رو باز کرد به تجارب جدید. و وقتی خودمون رو ما باز میکنیم به تجارب جدید، یعنی خودمون رو در معرض خطر قرار میدیم و زندگی برای ما بیشتر از اینکه تبدیل بشه به یک محاسبه ریاضی و یک پروژه مهندسی، تبدیل میشه به یک بازی قماربازانه و یک جوری در واقع در این بازی ما داو میذاریم و خودمون رو به خطر میندازیم. خب وقتی که ما در محیطی قرار میگیریم که اون محیط به ما پیام‌هایی میده ناشی از اینکه باید مرتب مراقب باشی که اشتباه نکنی، چون در دنیای پرخطری قرار داری، ما ممکنه علاوه بر پارانوید بودن ویژگی‌های وسواسی هم پیدا کنیم. باز یکی از تشخیص‌هایی که میشد روی ویرجیل اولدمن گذاشت از نظر روانپزشکی شخصیت وسواسی جبری بود، یعنی شخصیتی که همه چیزش کاملاً قابل تکرار، قابل پیش‌بینی هست و خودش رو در یک فضای کاملاً چارچوبمند بسته. این پیام یا درایور یا رانشگر بی پرفکت، کامل باش، باعث میشه که یه سری از افراد تصور کنن که میتوانند با کامل بودن و همه چیز رو طبق برنامه پیش ببرن، جهان خطرناک رو تبدیل به جهان امن بکنن برای خودشون، چون همه چیز جاش معلومه، همه چیز تکلیفش معلومه، ما برای همه چیز برنامه داریم، ساعت فلان اونجاییم، ساعت فلان اونجاییم، اینقدر این سرمایه گذاری میکنیم، اینقدر از این میخوریم، کالوری غذاها رو چک میکنیم و چند قاشق میخوریم، با همه این کارها برای این هست که جهان ناامن و غیر قابل پیشبینی برای ما امن بشه. بنابراین میشه گفت که از دیدگاه ترانزکشنال آنالایزیس یا دیدگاه اریک بر، یکی از چیزهایی که در درون ویرجیل اولدمن در درون کاراکتر اصلی فیلم میدیدیم درایور بی پرفکت بود. و همینطور از دیدگاه تی ای یه سری نبایدها در تعلیم و تربیت به ما داده میشه که ما به اونها میگیم موانع یا اینجانکشن ها یا قدغن ها، که باز قدغن don't feel، احساس نداشته باش، don't be close، صمیمی نباش، دونت بیلان، تعلق نداشت، در درون اون وجود داشت که میگفت که بله این مهمانخانه بسیار بزرگه اما فقط یک بار توش آدم ها جمع شدن برای ضیافت افتتاحیه و در نتیجه انگار که من با مردم صمیمی نمیشم، با مردم نزدیک نمیشم، به هیچ جمعی تعلق ندارم و من احساس ندارم. شما اون رو یه آدم کاملا بی احساس و یه آدمی شبیه به یک ربات میدیدید. اما همه اینها ناشی از چی بود؟ ناشی از این بود که در یک فضای ناامن بزرگ شده بود، بنابراین تصمیم گرفته بود برای اینکه دنیای ناامن رو برای خودش امن بکنه، دنیا خودش پرفکت عمل کنه، با آدم‌ها نزدیک نشه، فاصله با آدم‌ها بذاره و همه اینها برای این بود که در فضای امن قرار بگیره. اما چیز دیگری که درباره ویرجیل اولدمن توجه جلب می‌کرد این بود که تمام سرمایه‌گذاریش رو روی عکس‌های زنان کرده بود و در واقع اون زیبایی زنانه ای رو که ممکنه که یک مرد دنبالش بگرده، اون زیبایی رو هم در اشیا دنبالش میگرده. چرا؟ برای این که در اثر هنری اون چیزی که در طبیعت ناتمام و ناکام گذاشته شده در هنر هنرمند میخواد تکمیل کنه. این یعنی این که خداوند، حالا یا امر الهی یا کائنات یا هر چی اسمش رو بذاریم، یه جهان خلق کرده که سیاوش قمیشی خیلی قشنگ میخونه ای خدا دست درد نکنه برای جهان به این بدی. شنیدید آهنگشو؟ کسی میتونه بخونه؟ نه من تو کانالم گذاشتم چند ماه پیش.
کسی میتونه خدا واسه جهان به این بدی. چه میشه دارید تو دست به ساختنش نمیزه؟
هستن، آره. آی شکرت خدا برای جهان به این بدی چی میشد که دست به ساختنش نمیزدی؟ هنر میخواد اون ناکامی رو کامل بکنه، برای اینکه شما وقتی میرید سراغ یک گل زنبور نیشتون میزنه، اما وقتی سراغ تابلوی گل میرید زنبور نیشتون نمیزنه. وقتی یک گل رو میخوای نوازش کنی خار تو دستتون میره، ولی وقتی که تابلوی کاکتوس رو دارید تحسین میکنید خار دیگه تو دستتون نمیره. بنابراین به گونه انگار جهان میخواد اون چیزی رو که ما در هنر میخواد اون چیزی که ما در جهان و در طبیعت به شکل ناکامل و به شکل ناخالص پیدا میکنیم و هی دنبالشیم که کامل و اصلش رو پیدا کنیم و کامیاب بشیم و هی ناکام میشیم، هنر میاد اون رو تکمیل بکنه. بنابراین ویرجیل اولدمن به جای این که با زیبایی زنان ارتباط برقرار کنه، به جاش با زیبایی در آثار هنری که عکس زنان هستن ارتباط برقرار میکرد، چون میفهمید که اونها هیچ کدوم دیگه خطر آفرین نیستن. حسین پناهی یک شعرواره خیلی قشنگی داره، میگه که من قانون را دوست دارم ولی از پاسبانها میترسم، من خدا را دوست دارم ولی از کشیشها میترسم، من عشق را دوست دارم ولی از زنها میترسم. اینجا یعنی ویرجیل اولدمن تصمیم گرفته عشق رو تجربه کنه، عشق رو با همون بچی که یک مرد میتواند در یک زن بیابد تجربه کنه، اما خطرات اون رو ازش فاصله بگیره. این یعنی از دیدگاه روانشناسی تحلیلی یونگی ویرجیل اولدمن با آنیمای خودش ارتباط نداره. در روانشناسی تحلیلی هر مردی درون خودش یک بچه زنانه داره که اون رو در بیرون جستجو میکنه، چون در ناخودآگاهش اون رو در درون کشف نکرده. یعنی زیبایی هایی که یک زن در درون خودش میتواند ایجاد کنه و شیر کنه و راحت میتونه اون رو ازش حرف بزنه، اون در یک تربیت جنسیت محور که نقش مردانه و نقش زنانه از هم جدا شده از ابتدا، حتی تو سیسمونی هم که برای بچه درست میکنن، اگه بچه پسر باشه لباسش یه رنگ میخرن، پوشکش یه رنگ میخرن، پستونکش یه رنگ میخرن، اگه دختر باشه پستونکش و پوشکش و یه رنگ دیگه میخرن. در جامعه‌ای که نقش‌های جنسیتی اینقدر پررنگ هستن، اون ویژگی‌های زنانه در درون یک مرد اونها سرکوب میشه و بعد انگار بخشی از خودش رو گم کرده و بیرون دنبالش میگرده. بنابراین همون زنی براش تحسین برانگیز میشه که اگر او زن بود اون گونه زنی بود، و برعکس یک زن که یک سری از ویژگی‌ها در درونش وجود داشته که ویژگی هایی بوده که جامعه اسمش رو گذاشته ویژگی های مردانه، و اون ویژگی ها رو بنابراین این زن در درون خودش سرکوب کرده، وقتی مردی رو میبینه که این ویژگی ها رو داره، اون مرد براش جذاب میشه. بنابراین از دیدگاه یونگی عشق این وقتی اتفاق میفته که یک زن آن آنیموس یا اون روح مردانی که در درون خودش داره در یک مرد میبینه، و یک مرد اون آنیما یا روح زنانی که در درون خودش داره در یک زن میبینه. اون وقت این دوتا با همدیگر وارد تعامل میشن، چون انگار هر کدوم بخشی که گم کرده توی مشت اون یکیه، بنابراین میاد پیش اون تا اون بخش رو به دست بیاره. اما هر انسانی لایه‌های مختلف داره، بنابراین گرچه این زن یه ویژگی‌های شبیه آنیمای منه، ولی ویژگی‌های متفاوته. بنابراین این میشه که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل‌ها. در اولین بار، در اولین نگاه، حسی به ما دست میده که این همون گمشده منه، این همونیه که من دارم دنبالش میگردم. چرا؟ برای اینکه آنیمای خودمون رو که سخت گم کردیم و داریم دنبالمون میگردیم، در اون آدم میبینیم یا آنیموس خودمون رو. اما وقتی که به این آدم نزدیک میشیم، حالا لایه‌های دیگری از اون آدم هم میبینیم. خیلی آدم‌های دیگه هم که عاشقشون نمیشیم، اگر در زمان دیگری، در مکان دیگری، در وضعیت فیزیولوژیک دیگری میدیدیم، شاید عاشقشون میشدیم. چرا؟ برای اینکه اون لایه آنیمی که مشابه به آنیمای آنیموس ما هست رو در اون موقعیتی ما هم دیگر رو ملاقات کردیم رو نکرده بودن. اگر در یه جای دیگری میدید ممکن بود که رو کرده باشیم. فرض کنید که یک مردی از بچگی وقتی خواهرش لاک میزدن اونا دوست داشته لاک بزنه، ولی هر وقت میگفته منم لاک بزنین، چرا عرض کنم که مثلا فریده و فریبا و فریما و لاک میزنین، من فریدون رو لاک نمیزنین، میگفتن که این خیلی بده، تو مردی، اصلا برای تو خوب نیست. این لاک زدن میره توی اون قسمت هایی که وقتی در یکی میبینه میگه آخ کاش این ناخون ها مال من بود، ولی نه، مال من که نباید میبود، برای اینکه من مردم، نباید هم چیزی میداشتم. و در نتیجه وقتی در یکی میبینه انگار که دست من اون دست توست، پس دستت به من بده تا دست خودم رو دوباره پیدا کنم. پس اگر یه زنی رو در موقعیتی ببینه که این زن لاک زده باشه، ممکنه عاشقش بشه. اما اگر فردا توی اداره همون زن رو میدید به جای اینکه امروز توی مهمونی اون زن رو میدید، ممکن بود که عاشقش نشه. و اگر در واقع او فرد اون زن لاکش رو پاک کنه، ممکنه بگه من آنیمام رو گم کردم، کجا رفت دستان من که در دست تو بود، به مچهای تو در واقع تکیه کرده بود، کجا رفت؟ این به خاطر این است که انسان ها لایه های مختلفی دارن و ممکنه در یک لایه با هم توافق داشته باشن، در یک لایه دیگه با هم توافق نداشته باشن. پس همون ماجرا میشه که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. اما خرگوش ها وقتی عاشق هم میشن، شامپانزه ها وقتی عاشق هم میشن، گربه ها وقتی عاشق هم میشن، ماجرا مشکل نیست، چون هر کدومشون یک موجود تک لایه‌ای هستن، همون هستن که هستن. به قول ژان پل سارتر همشون being in itself هستن، همشون در همون هست خودشون هستن، به جز انسان که being for itself به جای اینکه being in itself باشه. یعنی هست برای یک تغییر، هست رو به سمت یه جای دیگری، هست به سوی یک تحول. در نتیجه اونها وقتی عاشق میشن، عاشقشون، عشقشون دیگه ولی افتاد مشکل ها توش وجود نداره. بنابراین ویرجیل اولدمن از اونجایی که با آنیمای خودش خیلی ارتباطش قطع بود، چرا؟ برای اینکه آنیما مسئول احساسات ماست و آنیموس مسئول محاسبات ماست. من با وقتی داریم انداز و انداز میکنیم ببینیم که این لباس با این پارچه با این دوخ آیا 300 هزار تومن میارزد یا نمیارزد، اینجا بخش آنیماموسی یا بخش مردانه ما داره تصمیم میگیره. ولی وقتی داریم نگاه میکنیم میگیم اینو میخوام، این خیلی قشنگه، بعد میگیریم جلومون و نگاه میکنیم و میگیم چقدر به من میاد، اینجا این بخش آنیمایی ماست. آنیموس جدا میشه از پدیده ها و از بیرون و به شکلی ابجکتیو با اونها مواجه میشه، در حالی که آنیما پدیده ها رو در درون میکشه یا خودش رو در درون پدیده ها میبره و بعد ارزیابیشون میکنه. بنابراین هر وقتی که شما برای یه چیز رو ارزیابی کنید، اون رو مینوشید، اون رو میخورید، یعنی دارید ارزیابی آنیمایی میکنید. وقتی دارید اون رو وزن میکنید، دارید کالریش رو میسنجید، دارید مواد سازندهش رو میسنجید، دارید ارزیابی آنیموسی میکنید. بنابراین در واقع ویرجیل اولدمن تمام سرمایه گذاری آنیمایی خودش رو گذاشته روی اشیا و با انسانها کاملا آنیموسی داره برخورد میکنه، اما اون دونت فیلش، اون احساس نکنش، اون تعلق نداشته باشه که باعث میشه با آنیماش قطع ارتباط کنه، نمیتونه کامل عمل کنه و در زیرزمینش یک نیاز شدید به معاشقه و نوازش و زیبایی زنانه و پیوستگی با زنان وجود داره که اون رو با غرق کردن خودش در تصویر زنان زیبا، تصویری که زیبایی زنانه رو داره اما امن‌تر از زنان هستند، پس در یک عشق انتزاعی خودش رو غرق میکنه تا اینکه خودش رو به خطر بندازه و با آدم‌های واقعی مواجه بشه. خب ویژگی آنیموس یا روح مردانه از نظر یونگی‌ها این هاست. هر وقت ما داریم برای آینده برنامه‌ریزی میکنیم، هر وقت داریم هدفمندی و هدف‌گذاری میکنیم، هر وقت داریم تشخیص و تمیز میدیم، هر وقت داریم یک اثری رو زیر میکروسکوپ میبریم، با ذره‌بین داریم نگاش میکنیم، انداز به اندازش میکنیم، فیک بودن و اوریجینال بودنش رو تشخیص میدیم، مثلا وقتی داریم رقابت میکنیم، وقتی داریم در واقع ابراز وجود قهرمانانه میکنیم، وقتی داریم بر خودمون و موقعیت ها تسلط اعمال میکنیم، وقتی داریم منطقی و از حیث بیولوژیک تکامل یافته تصمیم میگیریم و وقتی داریم طبیعت رو کنترل میکنیم، داریم در واقع روح آنیمایی، آنیموسی یا نرینه روانی در ما فعال هست. اما وقتی که در اینجا و اکنون حضور داریم، مثل وقتی که در یک موسیقی چنان غرق میشیم، در یک نمایش چنان غرق میشیم که زمان رو فراموش میکنیم، انگار ساعتها از حرکت ایستادن، چیزی که در انتهای فیلم اتفاق افتاد، ساعتهای متعددی که فقط میچرخیدن برای چرخیدن و قرار نبود زمان رو نشون بدن. وقتی در یک حال ابدی، در یک هنگامه ابدی قرار داریم، در جایی هستیم که زمان متوقف میشه. وقتی انعطاف و انفعال به خرج میدیم، وقتی که خودمون و دیگران رو دوست داریم و وقتی که سرپرستی و مادری میکنیم و وقتی با طبیعت یگانه ایم و وقتی اثر هنری رو در واقع باش ارتباط احساسی برقرار میکنیم و وقتی در حوزه عواطف میریم، این حوزه حوزه آنیمایی یا حوزه مادین روانی است. بنابراین شما چیزی که در ویرجیل اولدمن میدیدید این بود که در ابتدا کاملا در حوزه آنیموسی قرار داشت و آنیماش کاملا سرکوب شده بود، اما هرچی که در فیلم پیش میریم شما میبینید که اولدمن میره توی حوزه عواطف، میره توی حوزه انعطاف، هی کوتاه میاد، هی از اصول خودش تخطی میکنه و هی زمان براش تغییر میکنه، هی عادتها و الگوها رو میذاره کنار، هی درهاش رو باز میکنه، باز میکنه، باز میکنه، باز میکنه، باز میکنه و آسیب پذیر میشه. در نتیجه زندگی آنیمایی زندگی است که آسیب پذیری بیشتری داره نسبت به زندگی آنیموسی که همیشه ما با زره، با کلاخود و با یه اسلحه آماده شلیک توش وجود داریم، حضور داریم. خب پس این اتفاقایی است که در ویرجیل اولدمن میفته. و اما هر آدمی هم که به دیگران اعتماد نمی کنه یک نقطه در واقع آسیب پذیر داره که قدیم ها یکی از کارهایی که انجام میدادن وقتی میخواستن به جنگن و به یه قلعه حمله کنن اینکه این قلعه رو خوب بشناسن. الان هم همینجوره دیگه، یعنی در واقع نقطه کور اون قلعه رو بشناسن. در آدم ها هم که بخوایم نفوذ کنیم نقطه کور، اون نقطه کور رادارشون رو باید بشناسیم و بفهمیم که کجا اون آدم دری رو باز کرده. و شما دیدید که در این فیلم ویرجیل اولدمن یه ویژگی داشت و اون ویژگی این بود که به قول خودش خیلی خرافاتی بود و تو فیلم این رو اینجوری دیدیم که وقتی کیک تولد جلوش گذاشتن گفت که چون امروز تولدم نیست، فردا تولدم، امروز شگون نداره من این شمع رو فوت کنم یا این کیک رو بخورم. همین نقطه کورش بود. برای کسی که میشناسه ویرجیل اولدمن رو، وقتی کسی ما رو میشناسه نقطه کور رادار ما رو میشناسه و دری که باز مونده رو میشناسه، بنابراین از اونجا نفوذ میکنه. یعنی تکنیک اسب تروا که در واقع یونانی ها برای ورود به تروا، تروی یا تروا انجام دادن تو جنگ تروا، یعنی فهمیدن یه دری میشه باز بشه و اون در اعتقادات اون مردم هست و قبل از اینکه این اسب رو بسازن یه آدمی رو به عنوان نفوذی توی تروای فرستاده بودن و اون آدم توی تروای سالهای سال مونده بود به عنوان یه آدم مقدس و یه آدمی که حاله قدسی دور سرش داره و یه آدمی که مردم دستش رو میبوسن، شالش رو میبوسن و غیره. این آدم اونجا جا افتاده بود. وقتی اون آدم جا افتاده بود، اگه نه تروایی‌ها اینقدر خر نبودن که 10 سال دارن با یک جمعی که محاصرهشون میکنه میجنگن، بعد یه روز میبینن که اونا کشتی ها رو سوار شدن رفتن، یه اسب چوبی هم بیرون دروازه های شهر دروا کنن اونو بکشن تو. ضربه رو از اسب نخوردن، ضربه رو قبلا از اون کشیشه خوردن که اون کشیش سالها اونجا مونده بود، همبسته و ستون پنجم یونانی ها بود و اونجا آدم ها بهش اعتماد داشتن. وقتی گفتن یه همچین چیزی بیرونه، این گفت هدیه الهیست، خدایان او رو برای ما فرستادن. اونا هم در واقع ضربه رو از اون راهب، از اون کشیش، از اون خاخام خوردن، از اون کسی خوردن که بهش اعتماد داشتن و فکر میکردن نماینده خدا در زمینه. بنابراین اینجا عقل خودشون رو وانهادن، محاسبه خودشون رو وانهادن و گفتن که هرچی که اون آقا میگه. اینجا بود که در واقع دروازه رو باز کردن و کشوندن اسب رو به داخل و شد آنچه که نباید میشد یا شد آنچه که باید میشد. حالا هر آدمی یه نقطه‌ای داره، یه نقطه کول رادار داره که از اونجا میشه نفوذ کرد و آدمی که اون آدم رو میشناسه میتونه اون نقطه کور رو بشناسه. یه نفر وجود داشت که این اولدمن با اینکه به هیچ کس اعتماد نمیکرد و همون یه نفر اعتماد کرده بود که چقدر هم شبیه همون آقاییست که توی چیز وجود داشت، توی تروای وجود داشت، خیلی شبیه اون هست. و این آدم تنها کسی که اولدمن بهش اعتماد داشت همون نقطه اسب تروای، نقطه های کور رادار اولدمن رو میشناخت و یکی از اون نقطه‌ها این بود که این آدم به قول خودش خرافاتی بود. بنابراین چرا تلفن کلیر رو جواب داد شخصا؟ برای اینکه اون در روز تولدش بهش زنگ زد و از نظر شگون داشت. همین نقطه اعتقاداتش، یعنی همین نقطه امنش باعث شد که اون در باز بشه و تمام سیستم کنترلی اون از بین بره، تمام رادارها خاموش بشه، فقط به خاطر اینکه من به یه چیزی باور داشت دارم که به اون دیگه شک ندارم. اسب تروای دوم خود ویلی فکر میکنم اسمش بود،
ویلی
خود ویلی بود نقطه دوم که متحدش بود و در واقع ثروت اولدمن از اینجا به دست اومده بود که با هم یه توانی داشتن و بعضی از آثار هنری رو اولدمن خیلی کمتر از نرخ واقعیشون قیمت گذاری میکرد و اون آثار رو اشاره پنهانی که از نگاه یاران به یاران ندا میرسد به ویلی میداد و ویلی اون اثر رو میخرید و اینجوری بود که اولدمن صاحب ثروت بزرگی شده بود. از همین نقطه ضربه خورد که اگر در توجه کرده بودی آخر فیلم متوجه میشه اون تصویر زنی که داره باله میکنه که فکر میکنن تصویر مادر کلیر هست، این نقاشی ویلی هست و امضای ویلی پشتشه و ویلی هم قبلا میگه برات یکی از کارام به عنوان کادو میفرستم و در واقع همه چیز رفته بود، فقط همان یک تابلو براش باقی مونده بود. خیلی شبیه اون چیزی که یک شاعر آفریقایی گفته که وقتی اروپایی ها به سرزمین ما آمدن، ما مزرعه داشتیم و معدن داشتیم، در دست ما مزرعه و معدن بود، در دست اونها کتاب مقدس بود. کتاب مقدس رو در دست ما گذاشتن و به ما یاد دادن که چشمانمون رو ببندیم و دعا کنیم. وقتی چشمانمون رو باز کردیم دیدیم کتاب مقدس در دست ماست، اما معدن و مزرعه‌مون در دست اونهاست و ما باید برای اونها کار کنیم. حالا در واقع ویلی همه چیز رو ازش گرفت به تعبیری و فقط نقاشی خودش رو در دستش گذار. این همون نقطه کوره، یعنی همونی که من تمام سرمایه گذاریم رو اون میکنم. یکی از حالتهایی که برای آدمهای پارانوئید ایجاد میشه این است که چون به هیچ کس نمیتونن اعتماد داشته باشن، در جهان خیلی احساس تنهایی میکنه. چون خیلی احساس تنهایی میکنن، به یک نفر ممکنه بیش از حد اعتماد بکنن و اونی که رفیق گرماوه و گلستان و برادرشون میشه، از همون نقطه در واقع ضربه میخورن، برای اینکه اونجا دیگه تمام رادارهاشون رو خاموش میکنن و بنابراین ویرجیل اولدمن با وجود تمام ماجرا یکی از ضربه هایی که خود از این قضیه بود. و نقطه جالب اینجاست که به این توجه نکرد که اتفاقا این آدم برای اعتماد کردن کمترین رنکینگ رو داره. یعنی غیر قابل ترین، غیر قابل اعتماد ترین آدمه. چرا؟ برای اینکه این آدم در حالی که داره با او توانی میکنه در حالی همه این آدم های دیگه خیانت میکنه. در نتیجه این من خوبم تو خوبی همه اونها بدن، پس بیا من و تو در یک یارگیری یا در یک پیری در مقابل جهانی که بد هستن بیستیم، تبدیل میشه به اینکه هم من بدم هم تو بدی و هم اونها بد هستن و ما دوتا بد با هم دیگه در مقابل اون بدهای دیگه یک تبانی تشکیل میدیم، یک اتحاد تشکیل میدیم و خود ما هم اونهایی هستیم که برای مردم، در واقع مردم داریم خیانت میکنیم. نقطه دیگه ای که اینجا وجود داشت این بود که علاقه ویرجیل اولدمن رو میشناختن. اینکه اولدمن کلی کار تحقیقاتی کرده در دوره پایان‌نامه دکترا روی یک رباتی که در یک زمان خلق شده و اینها اون ربات رو بازسازی کرده. این تکنیک نفوذ رو میلتون اریکسون میگه پیسینگ اند لیدینگ، یعنی اگر میخوای مردم رو روشون اعمال نفوذ کنی اول باید باهاشون یکی بشی، اول باید باشون همگام بشی، این هست پیسینگ. بعدن میتونی روشون تأثیر بذاری. اون نقطه‌ای که در آدم‌ها رو باز میکنه این هست که شما علاقه اونها علاقه شما باشه. مثلا اگر علاقه دارن به موضوع بازار سهام، شما اولی که میشینید بهشون بگید از بازار سهام چه خبر، و قبل از اینکه باشون ارتباط برقرار کنید یه ذره راجع به بازار سهام مطالعه کرده باشید، افت و خیز هاست، مشکلاتش و غیره. این آدم وقتی که یه دفعه یه آدمی میاد و میبینه ای چقدر علاقه شبیه منه، این آدم احساس میکنه من و او انگار با هم دیگر یکی هسته، و این پیسینگ منجر به این میشه که شما بتونید روی اون نفوذ اعمال کنید. بنابراین در این پروژه گول زدن دکتر اولدمن این تکنیک میلتون اریکسون، که البته میلتون اریکسون در درمان ازش اثر در واقع استفاده مثبت میکرد، ولی دوزها، کلاهبردارها، خاخامها، کشیشها، عرض کنم که شمنها، ملاها ازش سوء استفاده میکنن، اینه که ببینن آدمها نیازی به چی دارن، از همون نیاز استفاده میکنن. آدمها احساس میکنن ای جان همونی که من دنبالش میگشتم، و بعد از اینکه حالا من اعتماد میکنم، حالا اونها ما رو میبرن به جایی که ما قرار نبود اونجا بریم. یه دفعه چشمامون رو باز میکنیم میگیم من چرا اینجا هم؟ من با یکی دستم رو تو دست یکی گذاشتم که دستانش داشت به من میگفت تو رو میبرم اونجایی که تو آرزو داری، ولی من اوور جایی که من اصلا آرزوش رو نداشتم. بنابراین شما میبینید نقطه نفوذهای اولدمن این هاست، یکی این که خرافاتیه، یکی این که یعنی اعتقادات خاصی داره، یکی این که علاقه خاصی داره. این نقطه خاص اعتقادات و علاقه ما نقطه‌ای است که میتوانند دیگران در ما نفوذ کنند و میتونن اینجوری از ما سوء استفاده کنند، که درباره اولدمن این اتفاق افتاد. خب اما از بحث اعتماد و بی‌اعتمادی بگذریم، وارد بحث عشق بشیم. چی شد که اولدمن عاشق کلیر شد؟ رابرت اشترنبرگ راجع به عشق یک نظریه داره تحت عنوان نظریه مثلث عشق، که در نظریه مثلث عشق میگه عشق وجوه مختلفی داره. بنابراین ما راجع به عشق که صحبت میکنیم راجع به پدیده‌های متکثری صحبت میکنیم. حداقل 7 جور عشق وجود داره، بسته به اینکه عشق اینجوری باشه یا اونجوری باشه یا اونجوری باشه، یا عشق اینجوری علاوه اونجوری باشه، یا عشق اینجوری علاوه اینجوری، یا عشق اینجوری علاوه اینجوری، یا عشق ترکیب اینها. بنابراین ما راجع به عشق‌های مختلفی صحبت میکنیم. یک وجه عشق که وجه بسیار مهمی از عشق اینتیمیسیست. اینتیمیسی رو اگر صمیمیت ترجمه کنیم، ما تصور میکنیم که هر کسی که ما دست به گردنش میندازیم یعنی باش اینتیمیتیم، یعنی اینتیمیسی وجود داره، در حالی که اینتیمیسی یعنی اعتماد. اینتیمیسی یعنی اینکه ما یکی رو محرم بدونیم و اون رو در فضای خودمون راه بدیم. استاد مصطفی ملکیان به جای کلمه صمیمیت کلمه محرمیت رو برای اینتیمیسی استفاده کردن، که به نظر من خیلی استفاده خوبی هست، چون صمیمیت توی ذهن ما بیشتر این میاره که دست به گردن کی میندازیم، اما محرمیت یعنی اسرارمون رو برای کی میگیم، درهامون رو برای کی باز میکنیم، کیو میبریم به اون اتاق گنجینه ها یا اتاق نگفته ها و پستوی خونمون و زیرزمینی خونمون، مثل که شما الان اومدید در پستو و زیرزمینی اون خونه، در رو برای کی باز میکنیم؟ اونها رو محرم میدونیم که اونها رو به درون بخش پرایویت و خصوصی خودمون بکشونیم. ما در عشق داریم دنبال یکیسی میگردیم که اینقدر بهش اعتماد داشته باشیم که درها رو براش باز کنیم، و اما در مقابل این ماجرا اون آدم هم باید متعهد باشه که وقتی که به درون حریم ما کشیده میشه به حریم ما تجاوز نکنه. بنابراین محرمیت و و تعهد یه چیز دو جانبه است. هرچی تعهد بیشتر وجود داشته باشه محرمیت بیشتر میشه، هرچی محرمیت بیشتر وجود داشته باشه تعهد بیشتر میشه. یعنی یک ریسپانسیبیلیتی است، یک مسئولیت در مقابل یک در واقع امنیت. ما در مقابل هم امن هستیم و برای همدیگه امن هستیم و احساس امنیت میکنیم، یعنی تو به من آسیب نمیزنی، من به تو آسیب نمیزنم. این یک وجه عشقه که شما میبینید که ویرجیل اوردمن نیاز به این ماجرا داشت، نیاز به این داشت که یک کسی رو بتونه در اون اتاق خصوصی خودش بیاره، که اون اتاق خصوصی این باشه که بگه من در پرورشگاه بزرگ شدم و راهبه ها من رو در واقع تنبیه میکردن، چه این بخش خصوصی خودش، چه این بخش خصوصی خودش که در رو باز کنه و گنجی ها نهای خودش رو به اون نشون بده. یعنی ما وقتی پستو رو باز میکنیم، هم عطیه ها، تلنت ها، موهبت هایی که برای کسی دیگر رو نکردیم، برای کسی که توی عشق با امیدیم رو میکنیم، و هم زخم ها، درد ها و تروما هایی که برای کسی دیگر رو نکردیم چون فکر کرد میکنیم برای از ما سوء استفاده میشه، از این اطلاعات علیه ما استفاده میشه، اینها رو میتونیم رو کنیم. اما عشق یه جنبه دیگری هم داره، یک جنبه کاملا غریزی، و اون پشن هست، یا در واقع شور عشق. اینکه یه آدمی عاشق میشود در یک لحظه، این پشن هست. یه بخش از پشن رو براتون توضیح دادم که از دیدگاه یونگ چه آدمهایی بر پشن ما یا شور عشق ما رو در واقع شعلش رو روشن میکنن. اون آدم هایی که برای ما اون بخش سرکوب شده کانتر سکشوال ما رو تداعی میکنن، یعنی برای یک مرد آنیماش رو زنده میکنن، برای یک زن آنیموسش رو دارن زنده میکنن. یه بخش از پشن اینه که ما در اولین ملاقات یه دفعه احساس میکنیم و یک گمشدهی داشتم و اون گمشده رو من پیدا کردم. اما عشق من جنبه های غریزی دیگری هم داره، جنبه های غریزی هم داره که آرتور شوپنهاور بهش اشاره کرده بود در کتاب تسلی بخشه های فلسفه عالمی باته، که کتاب خیلی قشنگی هست، ترجمه عرفان ثابتی. یه بخشی داره به اسم تسلی بخشی قلب شکسته، و در اون بخش نظرات شوپنهاور راجع به عشق آورده میشه. میگه اگر عاشق شدید و معشوق شما رو رها کرد یا به شما خیانت کرد و شما قلبتون شکسته است، حالا فیلسوفان چه کمکی میتونن به شما بکنن؟ اصل این کتاب در واقع داروخانه فلسفی آلن دوباتنه که فکر میکنه برای کدوم دردها فیلسوفان جواب دارن. یک فصل از اون کتاب تسلی بخشای قلب شکسته است. میگه شوپنهاور کاری که میکنه این است که عشق رو که ادبیات خیلی آیدیالایزش کرده، خیلی آرمانیش کرده، خیلی آسمانیش کرده، دیوالویتش میکنه، کم ارزشش میکنه، خیلی زمینیش میکنه و خیلی زیرزمینیش میکنه. یعنی میگه عشق چیزی نیست غیر از اراده معطوف به حیات، یعنی غریزه تولید مثل. و بنابراین اگر شما عاشق یکی میشین، فکر نکنید اون نیمه گم شده منه از آسمان به زمین افتاده، او تنها کسی است که منو میفهمه، اینا رو بذارید کنار. اگر شما عاشق یک کسی میشوید، یعنی همون اتفاقی که در یک گربه میفته یا در یک گوز میفته و فحل میشه و یه جفت پیدا میکنه و دور و بر اون جفت میچرخه، این آیین‌های میتینگ یا جفتیابی در حیوانات در انسان‌ها خیلی پیچیده میشه، و این پیچیده شدنش باعث میشه که ما پشت این پیچش ها و در اندرون این لابیرنت و پشت این لایه ها، اون بخشی که کاملا گوسفندی، گوزنی، گربه‌ای، نهنگی و خرگوشی هست، اون قسمت رو نبینیم و این رو خیلی آسمانیش بکنیم. بنابراین شوپنهاور با اینکه عشق رو معادل اراده معطوف به حیات میدونه و اون رو کاملا غریزی میکنه، به یه آدمی که معشوق رهاش کرده این رو میگه، میگه خیلی قضیه آسمانی نیست، فکر نکن روحت رو از دست دادی و در نقطه دوری در اقلیم روح تو چراغی خاموش شده. نه، تو یک تغییرات هورمونی، نوروترانسمیتری در درون تو، تو رو فحل کرده بوده در ارتباط با یک جفت، و حالا اتفاق خیلی مهمی نیفتاده، روی زمین جمعیت الان کم نیست که ما بخوایم زیادش بریم. این روشی بود که شوپنهاور، که خودش هم در تمام عمر در عشق ناکام بود و با اعتزال و اعتکاف زندگی میکرد، این روش رو به عنوان داروی فلسفی برای کسی که قلب شکسته تجویز میکرد. بنابراین در مقابل اون آرمانی سازی عشق، یک در واقع دیوالویشن عشق وجود داشت، و خیلی ها به شوپنهاور میگن فیلسوف بدبین، ولی شوپنهاوری ها به شوپنهاور میگن فیلسوف واقع بین، چون فکر میکنن که شوپنهاور اون بزک و آرایش و اون حله ها و اون در واقع زیبایی ها اون پروتز هایی که روی پدیده های بشری اونا رو برداشته اوریانش کرده گفته بهش نگاه کنید، زندگی یک تراژدیه، عشق یک غریزه تولید مثلی است. حالا در این فیلم به هر حال یک پدیده هایی در این ماجرا وجود داشت که باعث شد که ویرجیل اورمن عاشق بشه. اگر این کلیر که از پشت پرده در میومد شکل و قیافه من رو داشت، خب ویرجیل اورمن عاشقش نمیشد. در واقع اون ربوته به تعبیر میشه گفت انسان هست وقتی غریزی عمل میکنه، یعنی طبق یک برنامه عمل میکنه. بنابراین وقتی میخواید ویرجیل اورمن یا هر ویرجیل اورمن دیگه ای رو عاشق بکنید، باید فکر کنید که غریزه انسانی چه چیزهایی رو طلب میکنه و تحقیقات میدانی راجع به جذابیت جنسی میگه چه عطری، چه رنگی، چه لباسی، چه انحنایی، چه پروتزی، چه عملی، چی عمل میکنه. شما روی این سرمایه گذاری میکنید، ویرجیل اورمن این سرمایه گذاری روش تأثیر پیدا میکنه و پشنیت میشه. پس در واقع یکی از ماجراهای عشق هم این هست که ویرجیل اورمن با زن زیبایی روبرو شد. اما یه ماجرای دیگه هم در عشق وجود داره که اون هم خیلی غریزی است و اون جنبه مادرانه عشقه. همونقدر که عشق تولید مثلی غریزی است، همونقدر عشق مادرانه هم غریزی است. ولی خب ما اومدیم این دوتا رو ارزش داوری کردیم، اون قسمتی از عشق که میخواد سکس داشته باشه اون رو گذاشتیم قسمت چقدر بدوی، چقدر وحشیانه، چقدر حیوانی. اون قسمتی که یه مادر بچهش در آغوش میگیره و خودش رو برای بچهش به خطر میندازه و بچهش رو شب تا صبح بالا سرش نمیخوابه و در واقع مثلا تبش رو پایین میاره، اون قسمت رو مقدس کردیم. در که خب این دوتا هر دو غریزی هستن، یعنی هر دو به یه اندازه میتوانن مقدس باشن، به یه اندازه غیر مقدس میتوانن باشن. اگر قرار است هر چه که در جهان وجود دارد حالی از حالی قدسی در درونش داشته باشه و تجلی امر الهی باشه، اون وقت اون دستشویی که تای حیات هستن به همون اندازه مقدسه که این نمازخانه‌ای که مثلا ممکنه که این بالا خونه توش باشه، چون همه اینها حاله قدسی دارن برای اینکه در واقع ما اعتقاد داشته باشیم به اینکه جهان بر مبنای یک امر قدسی و یک امر فرا انسانی تشکیل شده. اگر هم جهان تصادفی ایجاد شده، بنابراین این هم همون قد دیوالویته که اون دیوالویته. اما به هر حال ما انسان‌ها قرارداد کردیم، گفتیم عشق مادرانه مثلا خیلی مقدسه، عشق سکسی اما پایین‌ترین رده، عشق این بالا پایینی‌ها رو ما با هم دیگر بر مبنای مختزیات در واقع قرارداد کردیم با هم. یک جنبه عشق یا پشن به هر حال این نیاز آدم‌ها برای مراقبت کردنه. روح آنیمایی یا روان آنیمایی علاقه داره به مراقبت کردن از آدم ها. بنابراین خیلی وقتا ما عاشق کسی میشیم که مثل بچه‌مون ما به ما نیاز داره، عاشق کسی میشیم که مثل یک بچه معصومیت داره و مثل یک بچه آسیب پذیره و ما خودمون رو براش به خطر میندازیم. اینجا ممکنه که من یک مرد 60 ساله باشم مثل ویرجیل اورمن، ولی غریزه‌ای که در من بیدار میشه غریزه مادرانه است. در نتیجه کلیر غریزه مادرانه ویرجیل اورمن رو هم بیدار کرد و علاوه بر اینکه اون ربات مردانه درونش بیدار شد، علاوه بر اون، اون قسمت آنیمایش هم بیدار شد. چرا؟ برای اینکه کلیر نشون میداد که در واقع من آسیب پذیرم، من نیاز به مراقبت دارم، من پدر مادرم رو از دست دادم و پدرم وصیت کرده که به تنها کسی که اعتماد کن ویرجیل اورمنه، یعنی در واقع پدرم منو به تو سپرده و تو تنها کسی هستی که من بهش اعتماد دارم. پس اینجا یک عشق مادرانه هم در درون ویرجیل اورمن ایجاد میشه در مقابل این آسیب پذیری کسی که از جهان نمیترسه اما از من نمیترسه. یعنی داره میگه تو مادر امن من هستی، تو آغوش و رحم امن مادرانه من هستی و در نتیجه غریزه مادرانه ما هم به کار میفته و در این عشق ما تبدیل میشیم به یک مراقبت کننده، به یک نوازش دهنده، به یک سرویس دهنده، به یک کیر کننده. و این چیزی بود که در اورمن ایجاد شد. اما پشن یه وجه سومی هم داره، یه وجه دیگری، یه وجه چهارمی هم داره که آقای داریل بم، پروفسور روانشناسی دانشگاه کرنل، بهش اشاره میکنه و اون هست که ناشناخته ها برای ما جذابیت بیشتری پیدا میکنند برای عاشق شدن. اسم این نظرش میذاره exotic becomes erotic یا نظریه EBE. exotic یعنی ناشناخته، erotic هم یعنی چیزی که عشق برانگیزه، هوس برانگیزه. یه exotic becomes erotic وقتی یه چیزی پنهانیست برای ما جذابتره، چون ما یه غریزه دیگری هم داریم، غریزه اکتشاف، غریزه ماجراجویی، غریزه حل مسئله، اراده معطوف به دانستن که ارسطو بهش اشاره میکنه، دل میخوام اون بخواد بشناسیمه. در نتیجه هر وقت یک حاله ای از اسرارآمیز بودن دور یک ماجرا ترسیم میشه، ما بهش علاقه نشون میدیم. و یکی از چیزهایی که باعث میشه که ویرجیل اولدمن عاشق بشه این هست که در واقع این زن اسرارآمیزه. پس همه ویژگی های لازم رو برای اینکه پشن یه آدم رو ایجاد کنن اینجا وجود داره. یکی این که این آدم متفاوته، برای اینکه روز خاص تولد من اون به من زنگ میزنه. دوم این که این آدم جذابیت های فیزیکی داره. سوم این که این آدم نیاز به مراقبت داره و این آدم به من اعتماد کرده و غریزه مادری من رو بیدار کرده. و دیگه این که این آدم اسرارآمیزه. دیگه این که وقتی یک آدمی میگه من از همه میترسم، داره در واقع میگه من بی خطرم. بنابراین شما وقتی میخواین که یه نفر در مقابل شما احساس خطر نکنه، شما اولین چیزی که میتونید بهش بگید این که من از تو میترسم، من خیلی از تو میترسم، به من آسیب نمیزنی. آیا شما فکر میکنید که اون طرف انقدر بی دفاع و بی سلاحه تفلید که تمام دروازه های دلتون رو به روی او میگشایید، مثل عارف که میخونه دروازه های دلم را شکستی شکستی شکستی. آره، یعنی در واقع میگه که چه کار کردی تو که از بتروایت از دروازه عبور دادی، به من به جای اینکه بگی از من نترس دروازه ها رو باز کن، بگو من از تو میترسم، یه موقع من آسیب نزنی، آخه من خیلی بی دفاعم. و در نتیجه دروازه ها باز میشه چون طرف رو خیلی بی دفاع میبینیم. خب همه اینها جمع میشه و ویرجیل عاشق کلیر میشه. و موقعیت عاشقانه رو هم باید در نظر داشته باشید. موقعیت عاشقانه یعنی یه آدم رو در چه فضایی ما ببینیم. وقتی شما ویرجیل رو، وقتی شما کلیر رو در وسط آثار آنتیک، آثاری که نوستالژی داره، آثاری که پر از قصه های عاشقانه خدایان هست، از آدم و حوا گرفته تا عرض کنم که زئوس و هرا و بقیه و بقیه، وقتی یه پدیده رو در بیان یک پدیده هایی رو میبینید، مغز شما ممکنه که این پدیده ها رو با همدیگه لینک بکنید. یعنی بگید این آثار هنری، این اثر هنری، این اثر هنری، این اثر هنری، این هم اثر هنری. بنابراین ارزش یه آدم وقتی در ویترینی قرار میگیره که تو اون ویترین اشیاء پر ارزش قرار گرفته، یا ارزش یک پدیده بیشتر میشه. بنابراین برای لینک کردن یه چیزی، برای بالا بردن ارزش یه چیزی، کافیه که اون رو مثلا اون تیشرت رو شما بندازید کنار مجسمه، مثلا فرض کنید که داوود میکلانج، عکسش رو بندازید، خودش که اجازه ندارید بندازید روی اون، ولی عکسش رو اگر بندازید اون تیشرت قیمتش میره بالا، چون آدم ها مغزشون اینها رو با هم دیگه یک گشتالت تجربه میکنه و اینها رو با هم یکی میبینه، در حالی که این رو هم انداختن فیکه. بنابراین همه اینها باعث میشه که ویرجیل اولدمن به معنای پشنیت قضیه به این معنا عاشق بشه. وقتی عاشق میشه، حالا اینتیمیت میشه، یه احساس محرمیت میکنه و یکی یکی درهای اون دروازه رو باز میکنه و این نقطه آسیب پذیر ویرجیل اولدمن میشه. هرچی که ما بیشتر اعتماد کنیم، بیشتر خودمون رو آسیب پذیر میکنیم و خودافشاگری میکنیم، و هرچی بیشتر خودافشاگری میکنیم، به همون اندازه سرمایه گذاری بیشتری میکنیم و به همون اندازه تعهد بیشتری پیدا میکنیم. یعنی اعتماد، تعهد، خودافشاگری و سرمایه گذاری با هم دیگر روابط دو طرفه ای داره و روابط متعاملی داره، اینتراکشن داره با هم دیگه. و در نتیجه شما میبینید که وقتی یه نفری خودافشاگری میکنه، همون اندازه اعتمادش بیشتر میشه. یعنی گاهی اوقات ما میفتیم در یک سیکل معیوب که فکر میکنیم اگر یه جا خودافشاگری کردیم، پس روی کسی سرمایه گذاری کردیم، چون روی کسی سرمایه گذاری کردیم حالا بیشتر بهش اعتماد میکنیم. حتی اگر گاهی اوقات نشانه هایی از اون آدم ببینیم که اون آدم خیلی قابل اعتماد نیست، مثل ماشینی میمونه که ما خیلی خرج تعمیرش میکنیم، بعد دوباره اگر نیاز به تعمیر پیدا کنه ما بیشتر خرج تعمیرش میکنیم. بنابراین اگر به عنوان یه تعمیرکار قراره بر مردم خرج بتراشید، تیکه تیکه خرج بتراشید، وقتی 1,000,000 هزینه حاضرن بکنن، اون ماشینی که 1,000,000 هزینه‌اش کردن حالا دوباره نیاز به تعمیر میکنه، به تعمیر پیدا میکنه، حالا 3,000,000 هزینه میکنن براش. فکر نمیکنم ماشینی که یه ماه پیش 1,000,000 خرجش کردم الان 3,000,000 خرج تعمیرش هست، این ماشین رو بهتر رد کنم بره. اتفاقا مغز ما برعکس کار میکنه، میگه 1,000,000 خرج تعمیرش کردم، نمیشه رد کنم بره. اون 1,000,000 تو قیمت ماشین دیگه حساب نمیشه. اگر این ماشین 20 میلیون قیمتشه، هرچند من بگم 1 میلیون یه ماه پیش خرجش کردم، کسی از من 21 میلیون نمیخره. پس بهتره که همین رو نگه دارم 3 میلیون خرجش کنم. حالا که 3 میلیون خرجش کرد، 3 ماه بعد اگه 10 میلیون خرج داشته باشه بیشتر خرج میکنه. اینو پژوهشگرای حوزه روانشناسی اجتماعی نشون دادن که یکی از بایاسهای ذهن ما اینه که من روی چیزی چقدر سرمایه گذاری کردم. بعد وقتی روی کسی من بیشتر سرمایه گذاری میکنم، بیشتر بهش اعتماد میکنم و این سرمایه گذاری مثل یک سیکل معیوب بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه و من به یه نقطه میرسم که با اینکه میبینم که هیچ چیزی نشون نمیده که طرف قابل اعتماد باشه، اما من همه در واقع داغم رو در این قمار میگذارم و آخرش هم تازه میگم که چه خوشان قماربازی که بباخت، هرچه بودش بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. خب کلیر واقعی ایشون بود. این کلیر هم اسمش کلیر بود، هم واقعا شفاف بود، هم واقعا اون خون مالون بود، هم واقعا پدر مادرش از دست داده بود، امن بود، اما ویژگی هایی که جذابیت جنسی ایجاد کنه نداشت. بنابراین اگر همه این حوادث اتفاق می افتاد ولی اون که پشت پرده بود این کلیر واقعی بود که خونش رو به اون سینماگران اجاره داده بود، این پدیده اتفاق نمی افتاد. بنابراین انگار برای وقوع عشق شرط لازم همون جذابیت جنسی است، حداقل برای یک عشق بین یک مرد و زن. خب این کلیر اما در واقع افشاگری کرد کل قصه رو، برای اینکه اگر ما این کلیر رو نمی‌داشتیم توی این قصه، ممکن بود فکر کنیم که اون پسری که همه خانم‌ها رو در واقع باهاشون عشق بازی می‌کرد، اسمش یادم رفته،
رابرت.
آره، خب اون رابرت هم با کلیر آشنا شده و همونطور که با اون یکی بوده، با اون یکی بوده، با اون یکی بوده که حداقل سه تا رابطه‌ش مثلا ما توی فیلم دیدیم، حالا کلیر رو هم به خود سمت خودش کشونده و مثلا برده. اما این کلیر برای ما شفاف کرد که کل ماجرای پروژه‌ای بوده که اینها اینجا از من اجاره کردن، اینا با هم دیگه بودن. کلیر از اولش هم اونی که ادعا می‌کرد نبود، 300 بال از این خونه در اومده بود، اینا با هم بودن و در واقع افشا کرد که این ماجرا تحت تاثیر یه اتفاقی که یه دفعه وقوع پیدا کنه نبود، چون اون منشی ویرجیل اولدمن بهش گفت که عشق مثل این میمونه که تو یه پیشنهادی میدی ولی هیچ وقت نمیفهمی که بالاترین پیشنهاد چی هست. ممکنه یه کسی دیگر یک پیشنهاد دیگه بده و اون پیشنهاد بالاتری باشه. این رو در مدل روابط فردی توی ازدواجش میگن alternative access model، مدل دستیابی به آلترناتیو. میگن چیزی که ثبات ازدواج رو کم میکنه این هست که هر کدوم از زوجها در ازدواج چند تا آلترناتیو داشته باشن، چند تا بدیل داشته باشن که بتوانند او رو جای این بگذارن. هرچی این آلترناتیو ها بیشتر میشه، مریتال استیبیلیتی یا در واقع ثبات ازدواج، حالا یا ازدواج یا ارتباط، کمتر میشه. ولی که آدم ها همش دارن مقایسه انجام میدن آنچه که دارن با آنچه که میتوانند داشته باشن و در نتیجه این آدم ممکنه فکر کنه که یک best offer اتفاق افتاده، که من اگر گفتم مثلا 1,000,000 کوپن عاطفی روی تو سرمایه گذاری میکنم، یکی گفته 1,000,001 کوپن عاطفی، همون چیزی که در اون مزایده ها وجود داشت. اما کلیر افشا کرد که نه، کل ماجرا از ابتدا فیک بوده و با اینکه تو یه آدمی هستی که کل کار زندگیت اینه که فیک و اوریجینال رو از هم تفکیک کنی، تمام زندگیت رو به یک فیک تونستی در واقع بفروشی. و نهایت فیلم اینکه بعد از اون دوره افسردگی طولانی و اون بیمارستان بستری شدن و اون فلش‌بک ها و همه چیز رو از دست دادن، ویرجیل برمیگرده به اون کافه، در واقع برنمیگرده، میره به اون کافه روز و شبی که در پراگ هست که فکر کنم یکی از اسپانسرهای این فیلم هم باید سازمان گردشگری پراگ باشه. باز میتونید اعلام کنید اسپانسر جلسات تحلیل فیلم هم بشن، ما هم پراگ رو راجبش صحبت. خب بعد ارسلان خدمتتون که چرا میره در انتهای فیلم اونجا میشینه، ما میتونیم دو تا ایده راجع به این ماجرا داشته باشیم. یه ایده که راجع به این ماجرا میتونیم داشته باشیم این هست که اعتقاد داره که در درون هر چیز فیکی یک چیز اصل وجود داره. در نتیجه بله
گشتارت ناتمامی در ذهن این آقا هست.
آره بله، جدا از اون میتونه فکر کنه که خب این یک عشق فیک بود، ولی در درون این عشق فیک هم ممکنه یه چیز اصلی باشه. در اون عشق بازی هایی که تو ذهنش مرور میکرد که البته چند ثانیه بیشتری نبود ولی سانسور شده، شما در فیلم سانسور نشده چند ثانیه میتونی ببینید که خیلی هم منحصر به فرد نیست، چون اون تیکه ها تو همه آدم ها خیلی به هم شبیه هست و بنابراین میتونید تصور کنید یک چند ثانیه از هماغوشی کلیر و ویرجیل در این فیلم وجود داشت که سانسور شده. خب اون چند ثانیه رو مرتب به خودش مرور میکنه و اینکه در زمانی در آغوشش قرگله بهش گفت که هر اتفاقی بیفته بدون من دوست دارم و فکر میکنه که شاید واقعا در انتهای این بازی، در ته ته این بازی، کلیر هم هنرپیشه‌ای بوده که داشته نقشی رو که دوست داشته داشته باشه بازی میکرد و یه روز این پروژه سینمایی ممکنه تموم بشه و کلیر برگرده و بیاد دنبال ویرجیل بگرده در همون مکانی که قصه عشقش بوده، کافه روز و شب پران. یه چیز دیگه این بود که اولمن میگفت که هر آدمی که در واقع تقلب میکنه امضای خودش تو تقلب میذاره، چون کسی که یک شبیه ساز خوب هست، کسی که یک متقلب خوب هست، اون داره بازم یک آدمی که تکنسیان خیلی قوی هست که میتونه کارشناسا رو به اشتباه بندازه، اون هم آخرش وسوسه پیدا میکنه که من یه شاهکاری دارم خلق میکنم که یه تابلوی میکشم که دیگران نمیتونن تشخیصش بدن، پس بیا یه وی مثلا تو چشمش بذارم که امضای من باشه که این اثر هنری من بود. و ویرجیل اولمن فکر میکنه که نکنه در واقع ماجرا این هست که این آدم در درون این تقلبی که داره، این قسمت از خاطره‌ای که داره توش میذاره که من کافه روز و شب پراگ بودم که من عاشق شدم و جایی بود که من از عشق زخم خوردم، این امضایی هست که بعد میتونه بره اونجا و مچ اون رو اونجا بگیره. حالا اینکه مولدمن رفت اونجا که مچ اون رو بگیره و کاری که پلیس باید میکرد خودش انجام بده، یا اینکه اساساً ماجرا این بود که فکر کرد که اون آدم با وجود فیک بودنش این جملهش واقعی بود که هر اتفاقی که بیفته من عاشقتم، و یا اینکه دوباره همین سیکل معیوب بود که چون من خیلی سرمایه گذاری کردم روی یه نفر، همه چیزم روش سرمایه گذاری کردم، پس بگذار این عشق رو برای خودم آرمانی کنم و بگم باشه تو رفتی ولی من تا آخر عمر میشینم تو کافه زمان، کافه روز و شب، در میان ساعت‌ها زمان برای من متوقف میشه و من مثل خانم هبیشام در آرزوهای بزرگ چارلز دیکنز در همون نقطه میمانم، زمان رو دیگه از کار میندازم و من به انتظار تو میشینم. تو خیلی به من جفا کردی اما وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن، یا همون که هل آن قماربازی که بباخت هرچه بودش بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. یعنی گاهی اوقات ما روی چیزی که سرمایه گذاری میکنیم خیلی آسیب میبینیم، حالا سرمایه گذاری مضاعف میکنیم روی اینکه هنوز مثلا بعضی آدم ها هستن که هنوز استالین رو قبول دارن. چرا؟ چون به خاطر استالینیست بودن 15 تا تو زندان گذروندن، در نتیجه حالا بخوان استالین رو نقد بکنن، حالا در واقع دارن تمام سرمایه گذاریشون از دست میدن. پس الان با وجودی که تمام دیگه مارکسیست های دنیا خودشون رو از استالین اعلام براءت میکنن و میگن ما استالینیست نیستیم، اون به خاطر که 20 سال تو زندان بوده به خاطر دفاع از استالین، اون از خود استالین استالینیست تر میشه. این چه فرایندیست؟ فرایندیست که ما هرچی بیشتر سرمایه گذاری کنیم همونقدر بیشتر تعهد پیدا میکنیم و شاید ویرجیل اولمن در انتهای فیلم به خاطر سرمایه گذاری زیادش همچنان میشینه و انتظار داره از کسی که تمام عشقش فیک بوده یک عشق اوریجینال دوباره پیدا بکنه. خب شما بفرمایید. مرسی.